بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإنكي كأز أدلئي كبئو استدلال شده بر حرمة تجري إن آية شريفة بود كأن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من چه شما در نیت کنید در دل قرار بگیرید و قاصد او باشید چه اظهار کنید و چه اینکه اظهار نکنید و او را ابداع نکنید و اخفا کنید، خدای متعال بر آن نیت بد یا خیر شما محاسبه خواهد کرد. گفتن پس این دلیل بر این است که اگر کسی قاصد فعل حرام بود و مرتکب حرام هم ولو نشود به حسب واقع، اما چون قصد ارتکاب حرام داشته لا محال در پیشگاه خدا محاسبه میشه و طبعا این محاسبه معنیش این که در و مستلزم عقابه، و الا اگر بناشوی عملی دارای ثواب عقاب نباشه که دیگه محاسبی نداره. به این آیه استدلال شده بر اینکه چون متجری قاصد است که عمل حرام را انجام بده یا ترک واجب کنه، بر اساس همون که در دل سپرده است و قاصد است در پیشگاه خدا مورد مؤاخذه و محاسبه است. به این آیه شریف تمسک شده، بلکه بعد رسوندیم که این آیه ظهور در کفر داره، به کفر و نفاق، زیرا کفر را شخص کافر علنی می کنه و ابداع می کنه. کافر مثل مشرک و غیر مشرک از سایر انواع کفار، ولی که منافقین کفر را اخفا می کنند و خیال می کنند که این اخفاءشون پیش بر خدای متعال هم مخفی است. خدا در این آیه می‌فرماید که فرقی نیست چه این نیت کفر را در دل داشته باشید و اظهار کفر نکنید مثل منافقین، یا اظهار کفر هم بکنید، در هر دو حال شما در پیشگاه خدا محاسبه خواهید شد. طبعا معلومه که این آیه ناظر به فعل مکلفی نیست، زیرا فعل مکلف که در مورد تجریست او عمل را ابداع میکنه و نشون میده عمل را و در صدد اخفاء عمل نیست، بلکه براستی در مقام عصیان و طغیان علی المولا کار خلاف را ابداع میکنه، در صورتی که این آیه به قرینه این که در قبال ابداع اخفا را قرار داده، معلوم میشود که اون نیت اخفا هم مورد مؤاخذه و مسلمه که در افعال حرام مجرد این که کسی نیت حرام کنه ولی به هیچ وجه متلبس حتی به مقدمات حرام نشه، یقینا این عقاب نداره و این در پیشگاه خدای متعال مورد عقاب قرار نمیگیره. پس اینکه برخی گفتن چرا همون نیت عقاب هم حرام است، به موجب برای تجریه و از این جهت موجب عقابه، زیرا به منظره آیه شریفه است که فرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. در این آیه مبارکه خدای متعال بر محبت اشاعه فحشا حکم کرده که دارای عذاب علیمند. بفرمایند که آیه این از قبیل اون آیه نیست، زیرا در اون آیه اشاعه یحبون ان تشیع الفاحشه، یعنی اونها دوست دارن که کار زشت و کار محرم در بین مردم شایع بشه. این غیر از کسی است که میخواد خودش مرتکب حرام بشه. محبت اشاعه فاحشه معنیش اینه که محبت دارن، دوست دارن که جامعه به طرف فساد و به طرف تباهی دین رو کنه. حالا اگر به ظاهر آیه عکس کنیم، این معنیش اینه که اونهایی که مایلن جامعه اسلامی فاسد بشه و فحشا و منکر در بینشون شایع شود، این براش این چنین اشخاصی براشون عذاب دردناکیه. ولی متجرف بحث این نیست که مایل اشاعه فحشا کنه، متجرف فقط میخواد فعل حرامی را مرتکب بشه. پس نمیشود اون آیه را تطبیق کرد به این آیه شریفه که ان تبدو ما فی انفسکم یحاسب. این معلوم میشه در مورد اموری است که حتی اشاعه فحشا نیست، بلکه نیات زش را خدای متعال عقاب میکنه و در قیامت حساب میکنه. پس اون آیه دخلی به این آیه شریفه مورد بحث ما نداره. خب حالا اگر این شد، پس این آیه مبارکه میگوید نیاتی که مخفی کنید ولی نیت فاسد داشته باشید معاقب میشه و مسلمه که در تجریب بلا ریب و بلا خلاف فقط آدم قص میکنه، نعوذ بالله، زنا کنه، ولی ابدا به دنبال زنا نمیره یا اصلا مقدماتش هم براش فراهم نمیشه، یا نیت شرب خمر میکنه ولی اصلا به دنبال کار نمیره، احدی نگفته است که در اینجا به مجرد نیت محاسبه میشه و گناه کاره. پس نتیجتاً باید بگیم این آیه شریفه یا ناظر است به کسی که نیت کرده و بعد هم عقیب نیت، نیتی است که بلو مخفی هم داشته باشه مورد برای عقاب و محاسبه خدای متعاله. اون نیت جز کفر نیست، که زیرا کفر یک امر باطنی است که مخصوصا در منافقین بر باطن از کنچون که آیات سوره بقره شاهده، اینها در باطن کافرند، اذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اینها هستند که فرمود خدای متعال در ادک اسفل من النار. پس بر این اساس این آیه شریفه ناظر به فعل حرام تنها و نیت فعل حرام نیست، چنان که دخلی هم به محبت اشاعه فحشا نداره. پس من دور از این نیتی که محاسبه می شود همانا همون کفر و نفاق که کافر ابداع می کنه ولی منافق مخفی می کند و کفر خودش را ابداع و اظهار نمی کنه. پس دخلی به مسئله از کنم تجری که حتی متجری علاوه بر نیت سوء ابداع هم می کنه با عمل خودش و این دخلی به بحث تجری نداره. این قول که اگر مراد به قول شما کفر باشه، دیل آیه میگه فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. اگر مقصود از این امر باطنی عبارت از کفر باشه، در کفر که مغفرتی نیست. به صریح قرآن ان الله یغفر الذنوب جمیعا ولا یغفر ان یشرک بالله شیئا. پس مراد با این ذیل آیه که فرموده اگر کافر شدند و منافق شدند خدا برخی را میامرزه، این با کفر و نفاق سازگار نیست. قلنا در جواب مرحوم استاد میگوید که بله، اونی را که برش مغفرت الهی نیست اون کفر بالله العلی العظیمه و که انما من یشرک بالله فکه انما خر من السما فتخطفه الطیر ان الله یغفر الذنوب جمیعا بعد الا شرک لا یغفر ان یشرک بالله شیئا. در مورد شرک و نیت کفر و نیت شرک بالله، بله طبق آیه شریفه مغفرتی نیست، اما منافقین و کفار اختصاص به این لحظه نداشتند. منافقین در عصر رسول خدا دستیشون مشرک بودند، ولی بسیارشون منکر رسالت خاتم الانبیا بودند که در ظاهر می آمدند و اظهار اسلام می کردند ولی در باطن کافر بودند، یعنی یا نصرانی و یا یهودی بودند که در بین یهود اینطور زیاده. داستان کعب الاخبار و ابی ذر غفاری رضوان الله علیه معروفه. پس ممکنه این که خدا فرموده است ما گاهی میآمرزیم و گاهی نمیآمرزیم، مقصود همون نفاق و کفر باشه، نیت نفاق و نیت کفر باشه، منتها نیت کفری که ناشی از انکار رسالت یا انکار مضروریات دین باشه ولی منکر خدای متعال و مشرک نباشه، خدا این قسم را بیامرزه. پس میتوان بگیم این آیه شریفه دخلی به عمل متجرا به نداره، منگهی دیروز به از رسی اقابه بر نیت دلیل بر حرمت عمل متجرا به نیست. مطلب دیگری که استدراک کنم از عرض دیروز ما در رابطه با جمع بین طایفه باب ششم و هفتم از ابواب مقدمات عبادت بود. گفتیم در باب ششم مرحوم صاحب وسائل این باب را منعقد کرده برای اینکه بر نیات خیر خدای متعال ثواب میده. در باب هفتم هم نیات سوء را مطرح کرده و فرموده است نیت سوء تکتب، یا نیت الکافر شر من عمله و امثال ذلک. گفتیم در مقام جمع مرحوم شیخ انصاری جمع را به این طور قرار داده که اگر کسی مشنیت کار حرام کرد و مشغول مقدمات حرام شد ولی مانع رسید، این داخل در طایفه باب هفتمه. ولی اگر نه منیت حرام کرد ولی متلبس به مقدمات نشد، این داخل در باب ششمه. پس شیخ به این طور جمع کرده که اگر شخصی مرتکب شد و نیت کار حرام کرد ولی متلبس مقدمات عمل نشد، این معاقبه نمیشه. ولی اگر متلبس به مقدمات شد و مانع رسید از انجام حرام، این گونه نیت مورد مؤاخذه و عقاب قرار میگیره که بعیدم نیست، چون گفتیم کشف از سوء سریره و طغیان علالله میکنه. دیروز عرض کردیم که این جمع تبرعیه، بعد یک شاهدی برای جمع ذکر کردیم که اون روایتی بود که فرمود القاتل و المقتول کلاهما فی النار، بعد قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، مقتول بیچاره دیگه چرا در آتش باشه؟ قال لأنه یرید قتل صاحبه. این روایت را برخی شاهد جمع قرار دادند و گفتند که به قرینه این روایت کسی که اراده قتل کرده و متلبس به قتل هم شده، یعنی یقتتلان متلبس شده به مقدمات قتل طرف دیگر، این گونه موجب برای عقاب و در قیامت به جهنم میره این نیت. اما اگر متلبس به مقدمات نشد، بله داخل در آن طایفه است که فرمود بر نیت سو محاسبه ای نیست و عقابی بر نیت سو نمیگرند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در این روایت فرمود لأنه یرید ان یقتل صاحبه، این آقای مقتول همچون مقاتله از هر کار طرفین در با یک دیگر در مقام شمشیر کشیدن و کشتن یک دیگران و قاتل هم با عملش و با نیتش در صدد قتل دیگری برآمده بود، پس بگیم این روایت شاهد جمع میشه که اگر کسی مشغول مقدمات عمل شده و قصدش هم ارتکاب حرام باشه ولیکن به خاطر مانع نتوانست مرتکب حرام بشه، این داخل در طایفه هفتمه، یعنی باب هفتم که نیت سو مورد مؤاخذه است و عقاب است و تجریه. و اما اگر اینطور نباشه و لا یرید قتل صاحب مظلومی است که گفتش که اگر تو به من بزنی من با تو کاری ندارم و محاکم کل تو نمیشم، این شخص دیگه داخل میشه در طایفه ششم که این گونه نیت مؤاخذه نمیشه. بعد دیروز هم گفتیم انقلاب نسبت به برکت این حدیث حاصل میشه. ولیکن این جمع را استاد در یه روزی گفتن در اول که این روایت معتبر نیست، ولی بعد عدول کردن چون در این روایت نوفلی عن سکونی روایت کرده، سکونی اسماعیل ابن زیاد ولو اینکه سنیست اما توصیف شده و بزرگان ما به احادیث او عمل می کنند، اما نوفلی توصیق نشده، به این اعتبار فرمودن که خیر این روایت ضعیفه. اما بعدا برگشتن فرمودن اولا نوفلی در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته و بنابراین که حرف ابن قولوی در اول کتاب دلالت بر توثیق همه روات کامل و زیارات بشه، پس به این اعتبار ثقه است. ولی علاوه بر او گفتن نوفلی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم قرار گرفته و تفسیر علی ابن ابراهیم ظهور داره در اون که تمام افراد سند ثقه اند. به هر حال روایت نوفلی عن السکونی معتبره و این حدیث را می شود اعتبار قرار داد. اما مسئله مهم این بود که این جمع دلالی و انقلاب نسبتی که به برکت این حدیث دیروز اثبات کردیم و خواستیم بگیم تجری در صورتی که متلبس به مقدمات بشه این نیت موجب عقاب و اگر نشد خیر، ولیکن بعدن دیدیم که خیر این آقا هم مرتکب حرام شده در این روایت، زیرا در صدد شهر به اصطلاح شمشیر کشیده و در مقابل میخواد رفت را بکشه. فقط نه اینکه خود این عمل هم حرامه، نه اینکه در حقیقت فقط نیت حرام داشته که فقط یرید و ان یقتل صاحبه نبوده، بلکه یقتتلان رجلان یقتتلان هر دو در میدان آمده اند و بروی همدیگه شمشیر میکشند، منتهی که سرعت کرد پای طرف را قطع کرد مثل مولا امیر المؤمنین در جنگ احزاب. پس این ممکنه کسی بگوید که علت و حرمت در اینجا اصل عمل طرف بوده، چون خود عمل طرف شمشیر کشیدن بر روی دیگری ولو اینکه نکشی دیگری را هم، ولی این خودش عمل حرامه. اما میشه از این جواب داد که چون رسول خدا علت دخول مقتول را در آتش نفرمود لأنه کان یقتتل و یقاتل، بلکه فرمود لأنه یرید ان یقتل صاحبه، علت دخول در آتش را اراده قتل قرار داده نه اصل مقاتله را. پس می توان کسی این را شاهد بگیره برای اینکه متجری هم که قاصد فعل حرامه این هم مستحق عقاب باشه. اما جواب نهایی اینه که اراده استحقاق عقاب بر عمل یا بر اراده دخلی به حرمت عمل متجربه نداره. این سخن در مورد روایات دو دسته روایات و این آیه شریفه ای که ما ان تبدو ما فی انفسهم او تخفوه یا حاسبکم به الله. اما آمدیم به یک دسته دیگر از روایات که اینها هم اتفاقا معتبره. فرمود نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. گفتن که این حدیث معتبر هم دلالت داره بر این که شخصی که در مقام طغیان بر مولاست به منزله نیت کافره مستلزم برای عقابه. در این دو جمله که قرین هم قرار داده میگه نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مؤمنی که بنا داره کار خیر انجام بده نیتش از عملش بهتره، و کافری که در صدر کار زشت و حرام انجام بده پس اختصاص به کفر نداره، بلکه این دو کلمه کفر و ایمان برای نشون دادن عمل نیت خیر از مؤمن صادر میشه، این دارای ثوابی که همون ثواب انقیاد باشه. نیت کافر هم چون کافر کار حرام مرتکب میشه، رسول خدا میخواد بفرماید نیت کار حرام هم بالاتر به موجب برای استحقاق عقابه. پس کفر و ایمان دخالتی ندارند، بلکه این دو کنایه از نیت کار خیر و نیت کار شر. نیت کار خیر موجب ثواب و نیت کار شر موجب برای عقابه. ولی از این هم می شود جواب داد که در این حدیث شریف گفته نیت المؤمن خیر من عمله. سؤال، آیا این مقصود عمل با نیت است یا عمل بدون نیت؟ اگر مقصود اینه که نیت بهتر از عمل بلا نیت، خب این عمل بلا نیت اصلا ثواب عقابی نداره، زیرا هم در ثواب معتبر است که انسان به خاطر خدا انجام بده، در عقاب هم معتبر است که حرام را عن قصد و عن ارادت انجام بده. پس عملی که بدون قصد و نیت باشه که معلوم نیت بهتر است از این عمل، این عمل هیچی نیست. افعل تفضیل دلالت بر این داره که عمل هم معلوم میشه خیره یا عمل هم شره. میخواد این حدیث بگه نیت بهتر از عمله یا بدتر از عمله. پس معلوم میشه خود عمل هم فی الجمله خیره یا خود عمل هم بده، و این در عمل بلا قصد اصلا وجود نداره، چون عملی که بدون قصد صادر بشه نه شر است و نه خیره. پس لا محاله معناش اینه که نیت مؤمن بهتر است از عملی که با قصد مؤمن انجام بده و نیت کافر بدتر است از عملی که با قصد و حرمت انجام میده. خب این اگر ظاهرش عرض کنیم که قطعا قابل قبول نیست، مثلا بگیم نیت نماز خوندن بالاتر از اصل نماز خوندنه، یا نیت شرب خمر بالاتر از اصل شرب خمر، این که قابل قبول نیست که ما بگیم که نیت عمل زش کم بالاتر از عقابش و گناهش از خود عمل حرامی که عن قصد مرتکب میشه، یا نیت صیام و صوم مثلا نماز بالاتر است از خود صیام و صلاتی که عن ارادت و قصد انجام میشه. پس این هم که قابل قبول نیست، ناچار باید بگیم این حدیث هم ناراجع است به همون ظاهرش که ایمان و کفر باشه. نیت مؤمن بهتر از عملش، یعنی مؤمن نیت توحید و نیت اعتقاد به الله و به رسول الله داره. خب معلوم میشه اعتقاد قلبی ارزشش بالاتر از عمل انسانه، عمل ناشی از اعتقاد. اصل در هر دینی اعتقاد و عقیده به اون دین و نی، پس مقصود از نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی اعتقاد مؤمن به خدای متعال و رسالت و قرآن ارزشش بالاتر از عمل مؤمنه. آفرین، خیلی خوب. بس ببینید عملی که شما میگید، اگر ما خواستیم به اطلاق این عرض کنیم، بگیم که پس بنابراین کسی که نیت شرب خمر کرده گناهش براتر از شرب خمره، نیت نماز کرده ثوابش براتر از اصل نمازه، این که قابل قبول نیست. پس چطوری ما بکنیم؟ بگیم عمل بدون قصدم که هیچی نداره، نه ثواب داره نه عقاب داره. پس لا محاله ما باید یک نیت رو بگیم که بالاتر از عمله و یک نیت بگیم که بدتر از عمل قصدنه. نیت بدتر از قصد از ارتکاب عمل همون کفره، کفر است که بالاتر از عمل کافره، و همونطور ایمان که بهتر و بالاتر از عمل مؤمنه. چطور؟
خب این
بله من بله چرا چرا نشه بگی؟ نه معلش اینه که شما در میگیم در مقام عمل نیت این مؤمن ارزشش از عملش بیشتره، نه اینکه عمل نکرده. اونی که عمل نکرده که بهتری معنا نداره، که مؤمنی که عمل میکنه نیتش بالاتر ارزشش از عملشه. خب بله مؤمنی که اعتقاد به خدا و رسول داره بر اساس اون اعتقاد پا میشه نماز میخونه، بگیم بعد ارزش اون اعتقاد از این عمل بیشتره. معلومه از کنم بنابراین این روایات به هر حال هیچ کدام دلیل بر ما نحنفی نمیشه که عمل متجرابه حرام باشه. باقی میمونه در فرمایش صاحب فصول و دیگران که فردا انشاءالله متعرض میشه.